سهر لیوال اپ خیر راغلی.
با تشکر از شما. سلام به شنونده ها. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. رادیو زودی را مشنوید. در آغاز این مجله خبری شامگاهی مشنوید که ریاست اجرای افغانستان میگوید شورای عالی صلح به زودی تاریخ امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی را اعلام خواهد کرد. همچنان از چگونگی وضعیت امنیتی برخی ولسوالی های ولایت قندوز با خبر میشوید. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
قرار است معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به نمایندگی از این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک کند. مقام های محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن 17 تن از افراد وابسته به داعش در این ولایت خبر می دهند و صدر اعظم هند وعده کرده که آنهایی را مجازات خواهد کرد که به گفته وی مسئول حمله نفرت انگیز و بزدلانه بر یک پایگاه اردو در منطقه کشمیر تحت اداره هند می باشند. تفصیل اخبار. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که از نهایی شدن توافقنامه صلح با حزب اسلامی استقبال میکند. سید امید میثم، یک معاون سخنگوی ریاست اجرایی، در صحبت با رادیو زودی گفت که این ریاست با توافقنامه صلح با حزب اسلامی مخالفت ندارد.
این مشوره ها نهایی شده و ما پذیرفتن حزب اسلامی در پروسس صلح استقبال میکنیم.
پیش از این شماری از اعضای ولسی جرگه گفته بودند که میان رهبران حکومت وحدت ملی در مورد توافقنامه صلح با حزب اسلامی اختلاف موجودند. در همین حال مشران جرگه افغانستان هم امروز حمایتش را از توافق صلح بین حکومت و حزب اسلامی ابراز کرد. بسیاری از اعضای مشران جرگه در اجلاس عمومی این جرگه تاکید کردند که توافقنامه صلح میان دو طرف باید هر چه زودتر امضا شود. فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه، از حکومت خواست تا چهره های را که با صلح مخالفت میکنند افشا نماید. قرار است سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، به نمایندگی از این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اشتراک کند. از سوی دیگر خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه این کشور، نیز در این نشست اشتراک میکند.
در حاشیه نشست عمومی مجمع سازمان ملل، وزیر امور خارجه دیدار ملاقات های با
مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد هفته جاری در نیویورک برگزار می شود. مقام های محلی ولایت ننگرهار می گویند که در حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی چین 17 تن از افراد وابسته به داعش کشته شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، در صحبت با رادیو آزادی گفت این حملات امروز در منطقه مومند دره ولسوالی چین انجام شدند. ادامه خبرها. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، وعده کرده است که آنهایی را مجازات خواهد کرد که به گفته وی مسئول حمله نفرت انگیز و بزدلانه بر یک پایگاه اردو در منطقه کشمیر تحت اداره هند می باشند. اردوی هند می گوید که در حمله سحرگاه امروز در شهرک اوری حداقل 17 سرباز و 4 مهاجم کشته شدند. مقام ها گفتند که یک تعداد نامشخص شورشیان که با خود اسلحه و بمهای دستی را حمل می کردند خط مرزی با پاکستان را عبور کرده و بر این پایگاه حمله نمودند. مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است. مقام های نظامی هند تمام این 4 مرد مسلح را تروریستان خارجی خوانده و گفتند که بررسی های اولیه نشان می دهد که آنها مربوط به گروه جیش محمد بودند. این گروه شورشی در پاکستان مستقر است و از 15 سال به این سو در کشمیر فعال بوده است. اسلام آباد دخالتش را در این حمله رد کرده است. روسیه میگوید که حملات هوایی توسط ائتلاف به رهبری آمریکا بر نیروهای اردوی سوریه ناشی از سلح‌انگاری جنایی و یا چشم‌پوشی مستقیم از گروه دولت اسلامی است. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت این رویداد نتیجه امتناع لجوجانه واشنگتن از همکاری با مسکو در مبارزه با گروه دولت اسلامی، جبهه فتح شام و دیگر گروه های تروریستی است. این وزارت از واشنگتن خواست که این حادثه را به طور کامل مورد بررسی قرار بدهد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، این واقعیت تطبیق توافقنامه آتش‌بس را که مشترکاً از سوی آمریکا و روسیه به میان آمده است تهدید می‌کند. وزارت دفاع روسیه به روز شنبه گفت که در حمله جت‌های آمریکایی 62 عسکر حکومتی سوریه کشته شدند. اردوی آمریکا تایید کرده است که شاید در جریان حمله علیه تندروان مسلح گروه دولت اسلامی بر نیروهای سوریه به طور غیر عمدی بمباری شده باشد. و انتخابات پارلمانی روسیه یا استدوما برای احراز 450 کرسی پارلمان در شرق دور آغاز شده است. به نظر می رسد که آنیده از احزاب نفوذشان را در ولسی جرگه بار دیگر حفظ خواهند کرد که از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حمایت می کنند. تفاوت زمانی میان شرق دور روسیه و مسکو 9 ساعت است و روند انتخابات تا بسته شدن مرکزهای رایدهی الا کالینینگراد در ساحل بحیره بالتیک 22 ساعت را در بر میگیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاسخ به این سوال که به کدام حزب رأی خواهد داد گفت با تبصره در این مورد نیازی نیست، زیرا حزب روسیه متحد را خودش تأسیس کرده است. کرینا میشولینا یک باشنده مسکو که با مادرش به سوی یک مرکز رایدهی روان بود گفت: این انتخابات عادلانه نیست. این مسئله 100% روشن است. روسیه متحد برنده این انتخابات می شود. من باور ندارم که انتخابات عادلانه باشد. این انتخابات در شبه جزیره کریمیای اوکراین که مسکو آن را در سال 2014 با روسیه الحاق کرد نیز برگزار می شود. در همین حال گزارش شده که ده ها تن بیرون از سفارت روسیه در کیف پایتخت اوکراین، جایی که یک حوزه رایدهی برای شهروندان روسیه ایجاد شده بود، مظاهره کردند. پایان خبرها.
تشکر از ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان و سپاس از شما که رادیو آزادی را دنبال می کنید. سهل لیبال میزبان این برنامه هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید افراد مخالف توافق صلح با حزب اسلامی باید به مردم معرفی شوند.
باید حکومت واضح کی در مخالفتونه، چه مخالفتونه چوک کن او دلائل سری در مخالفتونه.
ریاست جای افغانستان میگوید شورای عالی صلح به زودی تاریخ امضای توافقنامه صلح را اعلام میکند. معاون سخنگوی این ریاست:
قرار است که شورای عالی صلح در روزهای آینده، شاید پس فردا یا تا روز آینده، ای را اعلام کنند.
مقام های محلی قندوز از بهتر شدن وضعیت امنیتی در برخی از ولسوالی های این ولایت اطمینان می دهند.
امنیت در 33 قریه سایاق تپه کلان تامین است. تمام ادارات ملکی و نظامیش فعالیت خود را دارند. اما یک سلسله مشکلات در سایه قلعه‌زال در غربی ولسوالی دارد.
سایر گزارش ها و مطالب را نیز داریم، با ما باشید. مشران و جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا کسانی را که در برابر گفتگوهای صلح با حزب اسلامی مخالفت می کنند برای مردم افشا سازد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی از طرفهای مذاکره کننده نیز خواست تا آخرین جزئیات در این زمینه را با مردم شریک بسازند. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش میدهد.
مشران جرگه افغانستان با حمایت از گفتگوهای صلح با حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار از حکومت میخواهد تا افراد مخالف با این پروسه را به مردم معرفی کند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در اجلاس عمومی روز یک شنبه پس از بحث های سناتوران در این مورد گفت طرف های مذاکره کننده نیز باید آخرین پیشرفت ها در این باره را با مردم شریک سازند.
باید حکومت این مخالفت ها را واضح بسازد که مخالفت ها را کی می کند و دلایل مخالفت ها چی است. در غیر آن این یک پروسه است. دو طرف بالای آن کار می کنند. هر زمانی که نهایی شد امضا می شود. ما چشم برای آن هستیم. هر قدر که زود امضا شود خوب است.
روز گذشته ولسی جرگه افغانستانی از گفتگوهای صلح حکومت با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار اعلام حمایت کرده و تاکید کرد که این پروسه هر چه زودتر به نتیجه برسد. چند قبل محمد کریم امین رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گفته بود که سند توافقنامه نهایی شده، اما به نسبت مخالفت از سوی یک جناح حکومت امضای آن معطل قرار داده شده است. هرچند ریاست جمهوری در مورد اظهارات رئیس مشران جرگه تبصره نکرد، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز عید سید ادها گفت که هیچ نوع تأخیر در این پروسه را نمیپذیرد. رئیس جمهور افغانستان گفت اگر مانع ایجاد شود در آن زمان مسئولیت اوست که با همه مردم این جریان را شریک کند و از آنان بخواهد که در صف واحد برای صلح ایستاد شوند. در این حال برخی از سناتوران نیز از روند گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حمایت کرده و تاکید کردند که اگر این پروسه کامیاب نشود گفتگو با دیگر گروه ها نیز دشوار خواهد شد. محمد حسن هوتک یکی از این سناتوران:
من این را می خواهم بگویم که اگر این پروسه ناکام شود باز این حکومت با طالبان و یا دیگر گروه ها چگونه بگوید که بیایید با ما صلح کنید؟ آنها برایشان خواهد گفت که حزب اسلامی را تحمل کردن نتوانستی، ما را چگونه تحمل کرده می توانی؟
این در حالی است که شورای عالی صلح افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که توافقنامه نهایی صلح با حزب اسلامی تا دو روز دیگر امضا خواهد شد. هرچند نظریات متفاوت در خصوص امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی میان اقشار مختلف در افغانستان وجود دارد، اما برخی سناتوران میگویند امضای این توافقنامه برای آینده این کشور خوب بوده و سبب تشویق دیگر گروه‌های مخالف نیز میگردد.
شنیدید که رئیس مشران جرگه افغانستان گفته که حکومت باید افراد مخالف توافق صلح با حزب اسلامی را به مردم معرفی کند. در این حال ریاست اجرایی افغانستان میگوید توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نهایی شده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت که شورای عالی صلح به زودی تاریخ امضای این توافقنامه را اعلام خواهد کرد. ساعت قبل با آقای فیصل صحبت کردم و نخست از او خواستم تا درباره چگونگی نهایی شدن توافقنامه صلح با حزب اسلامی جزئیات ارائه کند.
بحثای شورای عالی صلح افغانستان به گروه حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار که درباره صلح بحثا داشتن بالاخره نهایی شده و تاکنونی صلح هم با حزب اسلامی نهایی شده. تلاش برای است تا در روزهای آینده شورای عالی صلح اتفاقنامه را اعلان کنه و درباره جزئیاتش با مردم افغانستان صحبت‌های داشته باشه.
بله، اختلافاتی که گفته می شد در چند روز گذشته در موردش صحبت می شه، مشخصا کدام موارد بود که امروز نهایی شدن؟
در کل حکومت افغانستان و مردم افغانستان خواهان صلح هستند و هیچ گونه اختلاف نظر درباره این که به حزب اسلامی یا گروه های دیگر صلح شوه یا نشوه وجود نداره. چون ما با همه گروه هایی که امروز در برابر مردم افغانستان می جنگن و افغان هستن و اینا صلح میکنیم، ازشان خواستیم که بیان به صلح یک جا شوند. اما یک سلسله مسائلی که پیش شورای صلح افغانستان وجود داشته، پیش از این که این تفاهمنامه توافقنامه نهایی شوه باید به او پرداخته میشد. اینا بحثای خود داشتن، بحثای تخنیکی مسلکی خود داشتن و بالاخره بحثایشان نهایی شد و توافقنامه هم نهایی.
بله آقای فیصل، حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از لیست سیای سازمان ملل متحد هم گفته می شد که یکی از موارد اختلافی بود. در این مورد هم توافق صورت گرفته است؟
مگر باره جزئیات توافقنامه‌ای که چه چیزا در اونجا ذکر شده و آمده یا بس چیزا توافق شده خبر ندارم. میشه که شما به شورای عالی صلح به تماس شوید که اینا درباره جزئیات توافقنامه برتان اطلاعات بدن. اما در کل توافقات شده و توافقات صلح است، صلح بخیر ماست و توافقات هم بخیر ملت افغانستان است.
بله، حکومت افغانستان پیش از این هم گفته بود که این توافقنامه به زودی امضا خواهد شد. آیا مشخص شده که چی زمان و از طرف کیها این توافقنامه امضا شود؟
قرار است که شورای عالی صلح در روزهای آینده، شاید پس فردا یا تا روز آینده ای را اعلام کنند. ولی شما درباره زمان امضا شدن این توافقنامه و ای که از سوی چه کسانی از همه جناح ها امضا میشه که به شورای عالی صلح تماس شدن.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی، ما صلح میخواهیم. صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولان ملکی و نظامی در ولسوالی قلعه‌زال قندوز میگویند که عرضه خدمات از سوی ارگان‌های دولتی در این ولسوالی مثل گذشته ادامه دارد و مردم هم با نیروهای امنیتی همکار هستند. از سوی هم شماری از باشنده‌های ولسوالی قلعه‌زال نیز شورشیان را عامل تخریبکاری و خونریزی‌ها در کشور عنوان می‌کنند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندوز گزارش می‌دهد.
در ولسوالی قلعه‌زال کندز روند حکومتداری به گونه درست و مطمئن جریان دارد. نیروهای امنیتی در ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندز از مورال خوب نظامی برخوردار بوده و در ضمن مردم محل نیز با نیروهای امنیتیشان در راستای تامین امنیت همکار هستند. مسئولان محلی ولسوالی قلعه‌زال با ابراز این مطلب میگویند که همکنون روند حکومتداری در ولسوالی یاد شده به گونه درست و مطمئن در حال جریان بوده و مردم نیز در یک فضای امن و اطمینان خاطر مصروف پیشبرد زندگیشان هستند. محبوب الله سیدی ولسوال قلعه‌زال در صحبت با رادیو آزادی از تلاش مردم در راستای تامین امنیت ستایش و قدردانی میکند.
مردم قلعه‌زال به طور کل و تعداد به طور کل مردم با دولت همکار هستند و در قسمت تامین امنیت بسیار زیاد تلاش میکنند.
در سایه آقتیپه امنیت در 33 قریه سایه آقتیپه کلان تامین است و ادارات ولسوالی با تمام ادارات ملکی و نظامیش فعالیت خود را دارند. در سایه آقتیپه کلان مشکلاتی نداریم، اما یک سلسله مشکلات در سایه قلعه‌زال در غربی ولسوالی داریم.
با این همه برید جنرال آدم خان متین قماندان لیوای اول فرقه 20 پامیر میگوید که به خاطر انکشاف ساحات امنیتی در ساحات یاسی پذیر این ولسوالی قرارگاه های بزرگ امنیتی افراز و در آن نیروهای مشترک دولتی جابجا شده اند. آقای متین افزود که این عملیات الا پاکسازی کامل این ولسوالی ادامه می داشته باشد.
استحکامات بسیار قوی صورت گرفته، تمام بیزا جور شده، هم با اردوی ملی هم با پلیس ملی و از این بیزا یا تحرکات خود دوامدار اجرا میکنند.
از سوی هم باشندگان ولسوالی قلعه‌زال کندز اعمال هرس افغانان را مغایر ارزش های بشری و احکام شرعی دانسته و از عمل کرده آنها در جامعه ابراز نارضایتی میکنند. حاجی روزیبای یک تن از باشندگان این ولسوالی با رادیو آزادی چنین گفت:
دشمن خود تن یک قلعه‌زال مخالف نیستند، تا سرتاسر افغانستان مخالف هستند. پول خراب میکنه، یک کدام مکتب خراب میکنه، یک کدام آدمی که عزتمند و ابرومند است و ابرویش رو میریزند، یک کدام جوانایی که نو نحل هستند اونا رو میکشند و جنجال سرتاسری تمام است.
باید یادآور شد که مرکز ولسوالی قلعه‌زال ساحه آقتیپه بیش از یک ماه در تسلط طالبان مسلح قرار داشت، اما 11 روز قبل نیروهای مشترک دولتی به هدف بازپسگیری این ولسوالی عملیات تصفیه را تحت نام تندر 15 اندازی کرده بودند که در نتیجه آن ساحه آقتیپه یعنی مرکز این ولسوالی را دوباره تصرف کردند. اما منطقه قلعه‌زال بیش از یک سال می شود که در زیر حاکمیت طالبان مسلح قرار دارد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی این امواج شنیده می شوند. وزارت صحت عامه افغانستان موجودیت بیماری کانگو را در این کشور تایید کرده، می گوید از آغاز سال روان تا کنون 71 واقع مثبت این بیماری ثبت شده است. مقام ها در این وزارت می گویند که بیماران کانگو در مراکز صحی تحت مداوای جدی قرار دارند. از سوی هم وزارت زراعت و مالداری می گوید این وزارت برنامه های آگاهی دهی را در مورد بیماری کانگو برای کسانی که با مواشی سر و کار دارند آغاز کرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید به تازگی 5 تن از بیماران مصاب به مریضی کانگو در کشور جان باختند. به اساس معلومات وزارت صحت عامه از آغاز سال روان تا کنون 71 تن به بیماری کانگو در افغانستان مبتلا شدند. احمد جان نعیم‌معین وزارت صحت عامه روز یکشنبه به رادیو آزادی در مورد آخرین ارقام افراد مصاب به بیماری کانگو چنین گفت:
ارقام جدیدش گزارشات را که ما داریم، دو واقعی ازی در هلمند دیده شده، 9 و 3 واقعی ازی در غزنی. در مجموع قبلا در حدود 66 واقع بودی، 5 واقعی دیگر هم که اضافه بکنیم میشه در حدود 71 واقع دیم. به نظر من 3 واقعی که در غزنی بوده، 2 واقعی که در هلمند بوده، اینا به کابل انتقال داده شدن و اینا صحتیاب نشدن.
پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان برای رادیو آزادی گفته بود که 12 تن که مبتلا به بیماری کانگو بودند جان باختند. و اساس معلومات وزارت صحت عامه، واقعات این بیماری بیشتر در ولایات هرات و بادغیس دیده شده است. مسئولان وزارت صحت عامه میگویند کانگو بیماری ویروسی است و از یک انسان به انسان دیگر از طریق تماس نزدیک، ترشحات و سایر مایعات بدن انتقال می‌یابد. از سوی هم دکتر زلمه نورزی، رئیس شفاخانه آنتونی کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این شفاخانه به خاطر تداوی بیماری کانگو متخصصین و ادویه کافی وجود دارد.
منان براتون میتونم که به فضل مرامت خداوند ما عمل سرویس خود داریم. دو مریض عمل فلان بستر دادیم. ماشاءالله وضعیت عمومی شون خوب است. تداوی همونه که مرض توبرکلوز تداوی میشه. همیتون ما میتونیم هم وقایع کنیم، هم تداوی کنیم، هم تشخیص کنیم و خوشبختانه امکانات در وطن ما موجود است.
در همین حال محب الله حلیمی، رئیس بخش وترینری وزارت زراعت و مالداری، برای رادیو آزادی گفت تدابیر ارزیابی و برنامه های آگاهی دهی در مورد بیماری کانگو در مناطقی که مردم آن با مواشی سر و کار دارند آغاز گردیده تا آنها مواشیشان را در جاهای پاک نگهداری کنند. دکتران نیز به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری کانگو روی بیشتر شدن برنامه های آگاهی آمد تاکید کرده میگویند لازم است تا برای مردم در قریه ها و دهات دوردست در مورد این بیماری معلومات داده شود.
فرشته ندا گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام، یعنی تا دقایق دیگر روی همین امواج آغاز می شود و تا ساعت 7 صبح ادامه دارد. نشست دو روزه برای جلب سرمایه گذاری در بخش انرژی افغانستان امروز در شهر دبی آغاز شد. این نشست از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا به همکاری وزارت انرژی و آب افغانستان برگزار شده است. ژکفر احمدی با ایلیا جزائری، خبرنگار ایزامی رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، به دبی گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که نکات مهم سخنان وزیر انرژی و آب افغانستان برای جلب توجه سرمایه گذاران خارجی در این نشست چی بود؟
ابتدا علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب و برق افغانستان صحبت کرد. در صحبتی که داشت در مراسم افتتاحیه تأکید کرد که توسعه صنعت انرژی در افغانستان نه تنها برای اقتصاد و توسعه این کشور مهم هست، بلکه باعث ایجاد ثبات هم در افغانستان و هم در منطقه میشه. تأکید کرد که باید مدرنیزه بشه صنعت انرژی در افغانستان. اشاره کرد به سرمایه‌گذاری های صورت گرفته، هم خارجی هم داخلی. به کشورهای اشاره کرد که سرمایه‌گذاری های خارجی در افغانستان کردن در این زمینه، از جمله ترکمنستان، از وجود 1000 پروژه در حال اجرا سخن گفت. وزیر انرژی و آب و برق افغانستان تاکید کرد بر اینکه هنوز افغانستان نیاز به برق داره و این برق بهتر هست از انرژی پاک، همون سکتور که اشاره کردید، برداشت بشه و تهیه بشه. و گفت افغانستان هم انرژی گرمایی نیاز داره و هم انرژی سرمایی و در نهایت خواستار اون شد که با شرکت و حضور شرکت‌های خارجی و همچنین بخش خصوصی در افغانستان بخش آینده کشور برای افغانستان و منطقه رقم زد. تا الان مهمترین مقام از کشور افغانستان که صحبت کرد آقای علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و برق و آب کشور بود.
امان‌الله غالب، معین وزارت انرژی و آب افغانستان، چند روز پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان این کنفرانس پروژه های برای سرمایه گذاری رای خواهان شد که حکومت افغانستان قصد دارد تا ظرف 5 سال آینده اونا را تکمیل بکنه. در این مورد هم وزیر انرژی و آب افغانستان صحبت کرد؟
بله، صحبت از چشمانداز 5 ساله‌ای کرد که قرار هست اجرا مورد اجرا قرار بگیره در افغانستان. البته خود آقای امان الله غالب در نشست بعد از ظهر در جلسه بعد از ظهر در این باره مفصل صحبت خواهد کرد. در جلسه صبح بیشتر صحبت ها از سوی سخنرانان از جمله سخنرانان بین المللی و شرکت های آمریکایی حاضر در افغانستان بود. مدیران پروژه های توسعه بین المللی در مورد فایننس ها صحبت کردند.
شرکت‌های بین المللی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی افغانستان چقدر علاقه‌مندی نشان دادن؟
دو مسئله مهم بهش اشاره می‌کنند شرکت‌های بین المللی. یکی مسئله بانک هست و امکانات بانکی که افغانستان داره و میتونه به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه بده. دومین صحبتی که ازش میکنن مسئله امنیت هست. مسئولان امنیتی افغانستان قرار هست در روز دوم کنفرانسشون به سخنرانی کنند. به نظر مثل این سوال هم در روز دوشنبه بهش پاسخ خواهد داد شد، اگرچه وزیر انرژی و آب برق افغانستان سعی کرد تضمین هایی در این باره ارائه بده.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اردوی امریکا گفته است هنگام اجرای عملیات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه ممکن سربازان سوریه را به طور غیرعمدی هدف قرار داده باشند. اردوی روسیه میگوید که در نتیجه بمباران یک قرارگاه اردوی سوریه توسط ائتلاف برابری امریکا بیش از 60 سرباز سوریه کشته شدند. اما گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه شمار سربازان کشته شده را دست کم 80 تن اعلام کرده است. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال پخش خبر کشته شدن ده ها سرباز سوریه، نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد بنابر درخواست روسیه برای بحث در این مورد شام دیروز برگزار شد. سمنتا پاور سفیر امریکا در این سازمان گفت که مسکو به جای تقاضای برگزاری این نشست باید برای تأمین فوری صلح خواهان ملاقات با مقامهای رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه می شد.
ما باور داریم که در حقیقت روسیه باید یک ملاقات اضطراری را شام امروز با رژیم اسد برگزار می کرد که در تضاد با توافق توقف خصومت ها به بمباران متوسل می شود.
خانم پاور افزود واشنگتن در مورد ادعاهای مسکو و دمشق تحقیق می کند. مقامهای روسیه و سوریه گفتند که در حملات هوایی امریکا ده ها تن از نیروهای حکومت سوریه در شرق آن کشور کشته شدند. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد در باره این ادعا چنین گفت.
ما هنوز معلومات جمع آوری می کنیم، اما توانستیم اول امروز تایید کنیم که ایالات متحده امریکا یک هدفی که ما باور داریم متعلق به گروه دولت اسلامی است را مورد حمله قرار داده است.
با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی امریکا گفته است که هنگام اجرای عملیات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه ممکن سربازان سوریه را به روز شنبه به طور غیر عمدی هدف قرار داده باشند. اردوی امریکا گفته است پس از آن که مقامهای روسیه گفتند که ممکن سربازان اردوی سوریه در عملیات علیه داعش در شرق آن کشور هدف قرار گرفته باشند، حمله هوایی را فوراً متوقف ساختند. در یک خبرنامه دیروز اردوی امریکا آمده است که نیروهای ائتلاف سربازان سوریه را قصداً مورد حمله قرار نمی‌دهند. اردوی روسیه گفته که تیاره‌های جنگی ائتلاف برهبری امریکا یک قرارگاه اردوی سوریه را در ایالت دیرزور بمباران کردند که در نتیجه بیش از 60 سرباز سوریه کشته شدند. با گفته مقام‌های اردوی روسیه در 4 حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا حدود 100 سرباز دیگر زخم برداشتند. اما گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه شمار سربازان کشته شده را دست کم 80 تن اعلام کرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اینکه بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. برنامه های امروز رادیو آزادی در همین جا پایان می‌یابد. سهل لیوال از حضورتان مرخص می‌شم. فردا هفته صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.